وقبر يدلوي ياخد ابنه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 29 ماه هود را که با 20 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، لیلا ما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. مقامات طالبان میگویند هبت الله آخونزاده رهبر طالبان با صدور فرمان شفاهی و تمامی ادارات دولتی دستور داده است که پسران مقام‌های این گروه را که در این اداره‌ها استخدام شده‌اند برکنار سازند. این فرمان ناوقت روز شنبه 18 ماه مارچ در صفحات توییتر برخی از سخنگویان و مسئولان رسانه‌ای طالبان نشر شده است. در این فرمان رهبر طالبان همچنان آمده است که از هر گونه استخدام بر اساس تعلقات خیشاوندی و روابط شخصی جداً خودداری شود. رهبر طالبان در فرمانش گفته است که مسئولان تمام ادارات اماراتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره زیر چترشان مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم پسران آنها منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگری را بگمارند. هنوز روشن نیست که کدام یک از مقامات طالبان پسران خود را در وزارتخانه ها و ریاست های مستقل زیر دستشان استخدام نمودند، اما بر اساس گزارش ها و گفته های برخی از داوطلبان، آزمون های رقابتی ادارات حکومتی مسئولان طالبان کسانی را استخدام می کنند که همسو با آنان باشند. اما عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، گفته است که در حکومت این گروه فساد برچیده شده و شفافیت وجود دارد، ولی مراجعین دفاتر دولتی میگویند که در شمار از ادارات مقامهای طالبان به گونه علنی پول طلب میکنند. همزمان با افزایش حملات شاخه خراسان داعش در بخشهایی از افغانستان، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که افراد این گروه برای انجام حملات از بیرون وارد این کشور میشوند، اما از هیچ کشور نام نبرد. امیر خان متقی در مصاحبه با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان که ناوقت روز شنبه 18 ماه مارچ به نشر رسید گفت در حال حاضر داعش در افغانستان سرکوب شده است. وی افزود داعش در افغانستان وجود ندارد، در افغانستان گروه های مخالف وجود ندارند، اگر در اینجا اتفاقی رخ دهد از بیرون از افغانستان وارد می شوند. این برای ما و شما نشانه خوب است که افغان ها در میان خود هیچ مشکلی ندارند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت بیشتر جنگجویان داعش که در درگیری با افراد این گروه کشته شده اند شهروندان خارجی اند. این مقام ارشد طالبان همچنان اظهارات یک جنرال آمریکایی را رد کرد که گفته بود داعش تا 6 ماه آینده قادر به حملات بر ایالات متحده خواهد شد. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد میگوید با دلیل بحران بشری در افغانستان، توانایی بسیاری از خانواده ها، به ویژه خانواده هایی که توسط زنان سرپرستی می شوند، برای تامین نیازهای اولیه کاهش یافته است. این اداره دیروز یکشنبه در توییت همچنان گفته است که با حمایت مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، 7000 تن در نیمروز کمک نقدی دریافت کردند. یک روز پیش اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفت مؤسسات در سال جاری میلادی به امداد رسانی به میلیون ها افغان بی بضاعت ادامه دادند. اوچا در توییت بروز شنبه گفته بود که جامعه جهانی باید در کنار مردم افغانستان بیستد و برای جلوگیری از وخامت بیشتر وضعیت بشری به کمکهایش ادامه دهد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشری نیاز دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک محکمه ایران 2 تن را به ارتباط حمله ماه اکتبر بر یک زیارت به اعدام محکوم کرد. در آن حمله در شیراز بیش از 10 تن کشته شدند. قوه قضاییه ایران به روز شنبه در سایت میزان اعلام کرد که این 2 تن به اتهام فساد فی الارض و همکاری با فتنه‌گران علیه منافع ملی مجرم شناخته شده اند. کاظم موسوی، قاضی قضات ولایت فارس ایران، گفته است که این افراد مستقیما در تسلیح مردم، تامین و راهنمایی عاملان این حمله ترور نقش داشتند. در ماه اکتبر در نتیجه حمله بر زیارت شاه چراغ در شیراز 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شد. در این قضیه 3 تن دیگر نیز دخیل بودند که هر یک به 5، 15 و 25 سال حبس محکوم و به عضویت در گروه دولت اسلامی موسوم به داعش متهم شدند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ملاقات کند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفته است که این دو رهبر در مورد ختم حدود یک دهه تنش‌ها میان ترکیه و مصر گفتگو خواهند کرد. چاوشوغلو در جریان سفر به قاهره گفته است که انقره می‌خواهد روابط دیپلماتیک خود را با قاهره به سطح بالاتر بازگرداند. روابط میان ترکیه و مصر در سال 2013 میلادی پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر که از متحدان ترکیه بود تیره شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که هرگز با شخص مانند عبدالفتاح السیسی صحبت نخواهد کرد. مردم در انتخابات پارلمانی در قزاقستان دیروز یکشنبه رأی دادند. حدود 12 میلیون نفر واجد شرایط رأی دهی اند. آنها 98 عضو ولسی جرگه را انتخاب می کنند. این انتخابات به دنبال همه‌پرسی ماه جون گذشته برگزار می شود که بر اساس آن امتیازات ویژه برای نورسلطان نظربایوف رهبر سابق این کشور پایان یافت. این همه‌پرسی زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در ماه نوامبر پارسال نیز فراهم کرد که در نتیجه آن رئیس جمهور قاسم جومارت توقایوف به یک دوره 7 ساله دیگر در مقامش باقی ماند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز 19 ماه مارچ از شهر ماریوپول اوکراین که توسط نیروهای روسی اشغال شده است دیدار کرد. این اقدام پوتین واکنش‌های تند کیف را در پی داشت. این دیدار رئیس جمهور روسیه در 9 سال روز الحاق جزیره کریمیا با خاک روسیه صورت گرفت. رئیس جمهور روسیه دیروز از این جزیره نیز دیدار نمود. در واکنش به این سفر پوتین، میخائیل پودولیک، مشاور رئیس جمهور اوکراین در یک توییت نوشت: مجرم همیشه به محل جرم برمیگردد. قاتل هزاران خانواده در ماریوپول آمده است تا ویرانه ها و قبرهای این شهر را ستایش کند. مشاور رئیس جمهور اوکراین در ادامه این توییت نگاشته است که جهان متمدن دستور بازداشت دیکتاتور جنگ ولادیمیر پوتین را اعلام کرده است. محکمه بین المللی جرایم ICC 17 ماه مارچ اعلام کرد که حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به دلیل اخراج غیر قانونی کودکان اوکراینی صادر کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که پوتین در جریان این سفر با باشندگان محل نیز دیدار کرده است. پس از آغاز تهاجم روسیه این نخستین سفر رئیس جمهور روسیه به منطقه شرقی دونباس بود. کوریای شمالی یک راکت بالستیک کوتاه برد را به سمت سواحل شرقی شبه جزیره کوریا دیروز یکشنبه شلیک کرد. این تازه ترین مورد آزمایشات تسلیحاتی از سوی کوریای شمالی است. اردوی کوریای جنوبی در بیانیه گفت این راکت از مکان در ساحل غربی حوالی ساعت 11:05 پرتاب شد و پیش از برخورد به هدف حدود 800 کیلومتر فاصله را طی کرد. کوریای جنوبی سلسله پرتاب راکت‌های بالستیک کوریای شمالی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانسته است. آزمایشات راکتی اخیر کوریای شمالی انتقادات ژاپن و ایالات متحده را نیز در پی داشته است. مقام‌ها در مکسیکو دیروز یکشنبه گفتند که دست کم 5 جنایتکار و 2 سرباز در یک درگیری پس از آن کشته شدند که مردان مسلح به یک واحد نظامی در جنوب غرب این کشور حمله کردند. از زخمی شدن 2 تن نیز خبر داده شده است. این رویداد پس از چاشت روز جمعه در یک منطقه کوهستانی ایالت گرو رخ داده است. بر اساس گزارش اردو مهاجمان 18 تن بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده براز شنبه 18 ماه مارچ گفته است که انتظار دارد به دلیل ادعای مبنی بر پرداخت پول به استورمی دانیلز ستاره فیلم‌های پورن یا سکس در سال 2016 روز سه‌شنبه بازداشت شود. ترامپ در شبکه اجتماعی شخصی خود به نام تروت سوشیال نوشته است که نامزد پیشتاز جمهوری خواه و رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هفته آینده دستگیر خواهد شد. وی از حامیان خود خواسته است که اعتراض کنید، ملت ما را پس بگیرید. این در حال است که هیچ گونه اتهام جنایی علیه ترامپ از سوی مقامات تایید نشده است، اما گزارش‌های رسانه‌ها در چند روز گذشته حاکی از آن است که ادارات مجری قانون در شهر نیویورک در مورد ترتیبات امنیتی برای تسلیمی ترامپ در صورت متهم شدن وی بحث کرده‌اند. اگر ترامپ متهم شود، اولین بار در تاریخ آمریکا خواهد بود که یک رئیس جمهور پیشین دستگیر می‌شود. این اتفاق همچنین بر کمپاین انتخاباتی وی برای رقابت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 پیام‌های جدی خواهد داشت. کوین مکارتی، رئیس مجلس نمایندگان کانگرس از حزب جمهوری خواه آمریکا، با خشم واکنش نشان داده و سارنوالان نیویورک را به انتقامگیری سیاسی از ترامپ متهم کرده است. مکارتی در توییت متعهد شد که تحقیقات را در مورد این موضوع در کانگرس آغاز خواهد کرد. اما نانسی پلوسی، رئیس پیشین دموکرات مجلس نمایندگان، پیام ترامپ را مخاطره آمیز خوانده، گفته است که این اقدام باعث ایجاد ناآرامی خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. اداره رئیس جمهور بایدن پس از نشر ویدیویی که نشان می‌دهد یک جت جنگی روسی در حال پاشیدن مواد سوخت بر روی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی و قطع بال آن در حریم هوایی بین المللی بر فراز بحیره سیاه در سواحل اوکراین می‌باشد، گفت که به دنبال جنگ با روسیه نیست. اما روسیه می‌گوید که ایالات متحده مناطق با دسترسی محدود را نادیده گرفته است. پاتسی ویداکو سوارا، رئیس دفتر مطبوعاتی قصر سفید، این گزارش را تهیه کرده است که آن را از نجیبه خلیل مشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده این ویدیو را به روز پنجشنبه منتشر کرد و گفت که ویدیو یک جت روسی SU-27 را نشان می دهد که با یک درون آمریکایی نزدیک می شود، مواد سوخت می پاشد و دوربین آن را فلج می سازد. مقام های امریکایی می گویند که یا همان جت یا یک طیاره جنگی دیگر روسی دوباره نزدیک درون شده و به بال آن صدمه وارد کرده است.
انتظار چنین ویدیوها از واقعات ناامن و غیر حرفه‌ای برای ما غیر عادی نیست. ما این کار را در حالات دیگر هم انجام داده ایم. بنابراین بخصوص در این مورد با توجه به رفتار بی‌پروا و خطرناک و برای نشان دادن علنی نوع اقدامات روس‌ها، ما احساس کردیم که نشر این ویدیو مهم است.
ایالات متحده میگوید این درون در حریم هوایی بین المللی بر فراز بحیره سیاه در سواحل اوکراین پرواز می کرد، ادعایی که مسکو با آن مخالفت می کند.
آنان کاملا نادیده گرفتند که پس از شروع عملیات خاص نظامی، اردوی ما مناطق خاصی از بحیره سیاه را در نزدیکی ساحل با عنوان مناطق با دسترسی محدود به هر گونه تیاره اعلام کرده است.
مسکو همچنان قطع شدن بخش از درون توسط تیاره روسیه را تکذیب کرد و گفت که برای بازیابی بدنه تیاره تلاش خواهد کرد و هشدار داد که به هر گونه عملیات تحریک آمیز آینده ایالات متحده واکنش نشان خواهد داد. اما قصر سفید میگوید که قصد کاهش تنش را دارد.
ما به دنبال جنگ مسلحانه با روسیه نیستیم. ما خطوط ارتباطی مستقیم را به دلایل مانند این حفظ میکنیم تا خطر تشدید را به حداقل برسانیم، اما باز هم ما به دنبال درگیری مسلحانه با روسیه نیستیم.
رهگیری بین تیاره‌های روسیه و ناتو در سواحل بحیره سیاه اوکراین امر عادی است، اما سرنگونی درون آمریکایی نگرانی‌های را در مورد تشدید تنش موجود بین دو ابرقدرت هسته‌ای بر سر اوکراین ایجاد کرد. به نظر می‌رسد که کرملین تمایل به اجرای اصل دفاع جمعی ناتو ندارد. در همین حال رئیس جمهور جو بایدن بارها قول داده است که نیروهای آمریکایی را به جنگ مستقیم با روسیه متعهد نکند.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه به قاهره سفر کرد تا با وجود حمایت متداوم انقره از گروه اخوان المسلمین تلاش کند روابط دیپلماتیک کامل بین دو کشور را برقرار سازد. روابط مصر و ترکیه پس از برکناری اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر تقریبا 10 سال است که تیره شده است. ادوارد یرانیان از قاهره در این مورد گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صرف این واقعیت که سامی شوکری وزیر خارجه مصر و مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه توانستند یک کنفرانس خبری مشترکی را در روز شنبه در قاهره برگزار کنند، نشان دهنده یک تحول عمده بین دو کشور پس از تقریبا 10 سال ادهامات متقابل و روابط متزلزل پس از برکناری رئیس جمهور اخوان المسلمین محمد مرسی در جولای 2013 می باشد. هر دو دیپلمات اشاره کردند که روابط کامل دیپلماتیک به زودی در میان فروکش کردن خصومت‌ها در سراسر شرق میانه پس از توافق اخیر بین ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک قطع شده در سال 2016 احیا خواهد شد. یکی از نکات کلیدی که چاوشاغلو برای خبرنگاران در قاهره بر آن تاکید کرد، پیامدهای خطرناک درگیری روسیه و اوکراین و نیاز به اجتناب از یک درگیری جدی‌تر بالقوه هسته‌ای بود و ادامه داده گفت که انقره برای به دست آوردن موافقت روسیه در مورد تمدید قرارداد غلباب بحیره سیاه که به اوکراین اجازه می‌دهد غلبه کشورهای مختلف شرق میانه و جهان سوم از جمله مصر صادر کند فشار آورده است. چاوشاغلو گفت
در حالی که انقره میزبان مذاکرات درباره وضعیت دستگاه انرژی اتمی زاپوروژیای اوکراین است، تلاش‌های شدید با روسیه برای اجازه تمدید قرارداد فروش غلات انجام می‌دهد. سفیر روسیه در ملل متحد گفته است که مسکو با تمدید قرارداد به مدت 2 ماه به جای 120 روز درخواست شده موافقت کرده است.
سید صادق جامعه شناس سیاسی مصر و صدای امریکا میگوید حرکت در شرق میانه برای کاهش تشنج‌های ایجاد شده بین کشورهای منطقه مانند مصر و ترکیه در حال انجام یافتن است و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به طور خاص مشتاق نشان دادن توانایی خود برای پر کردن خلا بین کشورهای متخاصم مختلف چه در سطح منطقه و چه در سطح بین المللی می باشد. سید صادق میگوید
Turkey wants to say that I am an important cog in regional and international
ترکیه میخواد بگوید که من مرجع مهمی در امور سیاسی منطقه‌ای و بین المللی هستم و نقش استراتژیک بسیار مهمی در میانجیگری شرق و غرب بازی میکنم با وجود این که عضو ناتو هستم. همچنان زمانی که بسیاری از رهبران غربی نمیتوانند مستقیما با پوتین صحبت کنند، من صحبت میکنم.
پال سالوان تحلیلگر شرق میانه مستقل در واشنگتن که عضو شورای اتلانتیک است به صدای امریکا گفت که تمدید توافق غلات بحیره سیاه کمک بزرگی برای مصر است، زیرا جنگ روسیه در اوکراین صدمات بزرگی را به غذا و انرژی و بازارهای دیگر وارد کرده است. او تاکید میکند تورم سرسام‌آور مصر را میتوان ناشی از جنگ دانست، زیرا بار بزرگی را برای مصری ها ایجاد کرد. حتی مادران و پدران محله های روستایی به خوبی میدانند که جنگ چگونه زندگی آنها را دشوارتر کرده است. مصر بیشتر غلات و روغن گل‌آفتاب‌پرست خود را از اوکراین میخرد و بزرگترین وارد کننده گندم در جهان حتی بیشتر از چین است. او استدلال میکند حفظ قرارداد بحیره سیاه برای سلامت و رفاه همه مصری ها مهم است که اخیراً صدمه های کافی را تجربه کردند و نیاز به آرامش در برابر قیمت مواد غذایی و ناامنی غذایی دارند. مصطفی باکری نماینده پارلمان مصر به تلویزیون عربستان سعودی گفت که احیای روابط عادی با ترکیه به دلایل استراتژیک مهم است، از جمله استفاده از روابط خوب ترکیه با اتیوپیا برای کاهش تنش‌ها بر سر بند رنسانس که باعث ایجاد وحشت در مصر به سبب امکانات آن برای مختل کردن جریان آب در دریای نیل گردیده است. تشنج‌های پنهانی بین قاهره و انقره بر سر این که چه کسی بخش‌های از لیبیا و منابع گاز طبیعی زیرآبی در شرق مدیترانه را کنترل می‌کند، روابط بین دو کشور را تیره‌تر کرده است و بهبود روابط بین دو کشور می‌تواند از هر گونه درگیری احتمالی در این مناطق جلوگیری کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa. امروز یک شنبه 20 سال از زمان صدور دستور جورج بوش رئیس جمهور سابق برای تهاجم بر عراق می‌گذرد. قوای آمریکایی در آن کشور تا امروز باقی ماندند، اما نه به عنوان دشمن بلکه به عنوان شرکای کلیدی عراق. در گزارش صدای امریکا به تأثیر جنگ عراق برای دو کشور پرداخت است که ژیلا نوری برگردان آن را به توجه می رساند.
این ساعت نیروهای متحد امریکا در مراحل ابتدایی عملیات نظامی برای خلع سلاح عراق و آزادی مردم رفتند و از جهان در برابر خطر مدهش دفاع می کنند.
20 سال قبل بمباری بغداد به عنوان سرآغاز جنگ همه را تکان داد. اردوی امریکا رژیم صدام حسین را سرنگون کرد و او را دستگیر نمودند. عراقی ها در آن زمان در حاکمیت صدام در وحشت و هلال زندگی می کردند.
این چیزی است که شما نمی توانید تصور کنید و قسمی است که وقتی در مورد استالین یا هتلر صحبت می کنید وضعیت مشابه آن زمان بود. صدام ترحم نداشت و حکومت او بی‌رحم بود.
رئیس جمهور سابق جورج بوش در سال 2003 ماموریت امریکا را در عراق موفق اعلان کرد. اما جنگ بین حزب بعثی صدام حسین و گروه‌های شورشی در برابر نیروهای آمریکایی و متحدین آن شروع شد.
آرزو و نفرت به اندازه کافی بود که القاعده با عراق ملحق شد و تا حد پیشرفت کرد که القاعده بمب‌های پیشرفته بسازد و اسناد را تقلب کند و به حد رسید که به عراق برای کمک به یافتن افراد تخصصی برای ساختن سلاح کشتار جمعی رجوع کردند.
سلاح‌های عراقی و کشتار جمعی هیچ وقت در عراق پیدا نشدند، اما باعث مرگ عراقی‌ها و سربازان آمریکایی شد. منتقدین به شمول وزیر خارجه پیشین جیم استنبرگ اشغال عراق را غیر عقلانه می‌دانند.
دو نوع انتقاد وجود دارد. اول اینکه توجیه برای انجام این کار در همان نخست نبود که این یکی از انتقادات است و دیگر اینکه اگر توجیه وجود داشت باید مطمئن می‌شدند که پیامد بدتر از قبل در پی نمی‌داشت.
رئیس جمهور باراک اوباما نیروهای آمریکایی را در سال 2011 از عراق بیرون نمود، اما بعد از 3 سال به دلیل نارامی‌های سیاسی و سرکوب داعش نیروهای آمریکایی را دوباره به عراق اعزام نمود. گروه دولت اسلامی در سال 2017 قبل از شکست آن موصل و برخی مناطق عراق را اداره می‌کرد. ایالات متحده ماموریت خود را در عراق در سال 2021 به طور رسمی به پایان رسانید و حدود 2500 نظامی آمریکا برای مشوره‌دهی و مبارزه علیه گروه داعش در این کشور باقی مانده است.
در حالی که داعش به طور قابل توجه در عراق و سوریه به سطح پایین رسیده است، بان هم این گروه تلاش می کند تا توانایی انجام حملات در منطقه و فراتر از آن را دوباره به دست بیاورد.
رئیس جمهور عراق که با تلویزیون الهار صحبت می کرد گفت عراقی ها اکنون از آزادی بیشتر در مقایسه با زمان صدام برخوردار هستند.
بعد از سپری نمودن مشکلات دو دهه گذشته، عراقی ها از صلح و ثبات لذت می برند و حکومت روی بهبود خدمات و زیربناهای کشور تمرکز کرده است.
اما سمی عزیز که با همسرش 1 سال قبل از عراق متواری شده است می گوید مردم هنوز در عراق رنج می برند. بیشتر از 4000 سرباز آمریکایی و ده ها هزار افراد ملکی در جنگ آمریکا در عراق جان باختند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
همزمان با افزایش حملات شاخه خراسان داعش در بخش‌های افغانستان، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان می‌گوید که افراد این گروه برای انجام حملات از بیرون وارد این کشور می‌شوند. اما برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغانستان معتقدند که داعش همچنان در افغانستان فعال است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از افزایش حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در شماری از ولایت افغانستان،
نگرانی ها در مورد توانایی این گروه برای انجام حملات در خارج از این کشور افزایش یافته است. با این حال مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نگرانی از افزایش فعالیت ها و توانایی های گروه داعش را بیشتر ناشی از ناآگاهی از وضعیت کنونی افغانستان دانسته و گفته است که نسبت به 20 سال گذشته مرزهای افغانستان همکنون بیشتر تحت کنترل است. متقی به تازگی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل حکومت طالبان است گفته است که هیچ شبه نظامی داعش در افغانستان وجود ندارد و این گروه با استفاده از جنگجویان خارجی خود از خارج حملات را در افغانستان انجام می‌دهد، اما از هیچ کشور نام نبرد.
افغانستان که داعش نیست.
داعش در افغانستان وجود ندارد. در افغانستان گروه‌های مخالف وجود ندارند. اگر در اینجا اتفاق رخ دهد از بیرون وارد می‌شوند. این برای ما و شما نشانه خوبی است که افغان‌ها در میان خود هیچ مشکل ندارند. متقی در این مورد معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که بیشتر جنگجویان داعش که در درگیری با افراد این گروه کشته شدند شهروندان خارجی اند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرد که در حال حاضر داعش در افغانستان سرکوب شده است. این مقام ارشد طالبان در واکنش به اظهارات یک جنرال آمریکایی در مورد توانایی و تحرکات گروه داعش بدون آن که از او نامه ببرد گفت که چنین اظهارات از ناآگاهی در مورد وضعیت افغانستان ناشی می شود. متقی افزود که هیچ کشوری از جانب افغانستان تهدید نمی شود. در تمام این مرزها چون این تهدید از سوی ما متوجه کسی نشده که کسی بتواند رویان حساب کند. چون این چیزی وجود ندارد و امنیت نسبت به 20 سال گذشته به میزان قابل توجهی بهبود یافته است. امنیت مرزها تامین شده است. اگر کسی چون این اظهارات دارد یا بیخبر است یا مغرض. مایکل کوریلا فرمانده ارشد نیروهای مرکزی ایالات متحده روز پنجشنبه هفته گذشته گفت که تا 6 ماه آینده شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان هست خواهد توانست به منافع آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیرون از افغانستان حمله کند. جنرال کوریلا افزوده که این شاخه داعش به خارج کردن نبردشان از مرزهای افغانستان نزدیک شده تا منافع آمریکا و کشورهای غربی را در آسیا یا اروپا هدف قرار دهد. برخی از کارشناسان امنیتی و نظامی افغانستان با اشاره به حملات داعش به دفتر والی طالبان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و همچنین وزارت امور خارجه و چندین سفارت خارجی در کابل میگویند که این گروه توانایی حمله بر اهداف مهم در افغانستان را دارد. محمد یوسف امین زازای کارشناس نظامی:
ټول تروریستی دلو که بهرنی غشته و اسلوالی دلی پکه موجودی دی.
شبه نظامیان خارجی در همه گروه های تروریستی حضور دارند. تجربه 45 ساله به ما نشان داد که مبارزه با ارتش سرخ شوروی بود و از همه کشورها به نام جهاد به اینجا آمدند و حتی حدود 30,000 نفر در پاکستان ماندند. آنها حالا خانواده دارند و استخبارات پاکستان بر دولت آن کشور نیز قبولانده است. آنها به نام جهاد آمدند. تمویل و تشخیص کنندگانشان خارجیان هستند.
نامی راغلی دی او بهرنیان ورسره دی او تمویل کوونکی هم تجهیز کوونکی هم بهرنیان دی.
این کارشناس نظامی با اشاره به فعال بودن تندروان خارجی و داخلی در بین جنگجویان داعش و انجام برخی حملات آنها در داخل افغانستان گفت که برای جلوگیری از حضور تجهیز و آموزش گروه‌های مسلح در افغانستان و تفاهم و همکاری با جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیاز است. اسدالله ندیم دیگر کارشناس نظامی استخباراتی به این باور است که داعش در افغانستان حضور دارد و مقامات طالبان حقیقت را پنهان می کنند. به گفته ندیم اظهارات مقامات طالبان در مورد ورود جنگجویان داعش از خارج یک اغماز است.
دو تصور است گفته شود داعش از خارج میاد. داعش یک مسئله داخلی است و طالبان قصدن و عمدن و بعضا ناخواسته زمینه را برای داعش و مساعد می سازه. قصیم هم دیشید که داخل حمایت میشه داعش با مقصد سرکوب بعض مخالفان. داعش در داخل افغانستان است، اکثر اعضایشان از خود طالبان است، بسیاری از حتی بخش عمده اعضای داعش از داخل طالبان است.
این در حال است که بر اساس گزارش سالانه انستیتوت صلح و اقتصاد زیر نام شاخص جهانی تروریسم، با آنکه حملات تروریستی در افغانستان در سال 2022 نسبت به یک سال قبل آن 75% و تلفات ناشی از این حملات 78% کاهش یافته است، اما برای چهارمین بار متوالی افغانستان در سطح کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار گرفته است.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.